بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم با تلاش هایی که دوستان اینجا انجام میدهند برنامه خوب انشالله تقدیم حضورتون بکنیم و گام هایی رو در راه رسیدن به تعالی با هم برداریم در مسیر الهی انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و شکر ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که ساعتی که صرف مشاهده این برنامه میکنن و وقت صرف میکنن برای فراگیری معارف دین از زیباترین، پرنورترین و بالاترین فرازهای عمرشون پیش خداوند متعال محسوب بشه که علال قاعده همین خواهد بود که از بهترین کارهایی که انسان میتونه در عمرش انجام بده همینه که دنبال تفقه در دین و معرفت دینی باشه. آقا امیرون اسلام فرمودن الدین افضل و مطلوبه، بهترین چیزی که انسان میتونه دنبالش باشه در دنیا دین و دین پژوهی و معرفت دینی است. این در واقع بهترین فرازی که از عمر انسان میشه وجود داشته باشه. در قبل از قبض رو البته چند مرحله، حالا یکیش هنگام احتضاره و جرنه تجسم برزخی ما داریم، تجسم اخروی داریم، اون آخرین لحظه که انسان تمام فیلم عمرش رو از اول تا آخر دقیقا با همه جزئیاتش میبینه، اون فرازی که صرف فراگیری علم معرفت کرده با توجه به اثری که داره، چون این فراز در واقع مسیر کمال انسان رو مشخص میکنه و راه 100 ساله رو انسان در یک لحظه طی میکنه. واقعا اینجوریست، اون چند لحظه‌ای که انسان دنبال علم معرفت هست آنچنان وسعت داره، عظمت داره، نورانیت داره که اگر بگیم که همه عمری که انسان صرف کارهای دیگه کرده یه طرف، اون ساعتی که صرف فرا گرفتن علم معرفت کرده یه طرف، باز این یک ساعت میچربه بر اونا. این مطلب معید به روایت هم هست. پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف فراگیری علم معرفت میکنه از 1000 سال عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه، روزها روزه باشه، 1000 سال یک سر عبادت کنه، بنده یک ساعت از عظمت، فضیلت و ارزش نداره. به همین دلیل دوستان عزیز بیننده، حالا چه این برنامه چه برنامه دیگه فرق نمی کنه، اینکه مثلا وقتش رو صرف فراگیری علم و معرفت، خصوصا علم دینی که در واقع علم حقیقی همین علوم و معارف دینی است. انشاءالله که محصول برنامه ما یک قدم برداشتن در جهت معرفت دینی باشه
انشاءالله. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای محمدی. خب دوستان هم شماره تماس ها و شماره پیامک رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، هم پیام های شما دوستان به دست ما میرسه و البته طبق همیشه برنامه‌مون اولویت با دوستانی هست که تماس تلفنی برقرار میکنن، زودتر به استودیو وصل میشن و راحت‌تر میتونن سوالشون رو بپرسن. اما مثل همیشه وقتی برنامه شروع میکنیم پیامک ها میرسه. شما هم اجازه میفرمایید شروع
بله
کنیم؟ بسیار عالی. خب 627، نمیدونم از کدوم کشور هست، 89 18، سوال کردن که همش فکر میکنم که ریاکارم، چون از آن میگم و این مردم من رو تشویق میکنن به این امر. آیا من ریاکار هستم؟
معیار ریا اینه که انسان کار رو برای خوش آمد مردم انجام بده،
بله،
طوری که اگر اونها نباشن اون کار انجام نده. اگه مردم باشن از آن میگه، اگه نباشن از آن نمیگه. اگه کسی ببینه بشنوه خیلی زیباتر میگه و باحالتر میگه، اما کسی نشنوه باحال نمیگه. این میشه ریا، که انسان اصل کار رو یا خصوصیاتش رو یا از اجزایش رو یا جزئیاتش رو یا زمانش رو مکانش رو، هر کدام از اینها رو فرق نمی کنه، برای غیر خدا انجام بده، میشه ریا. اما کسی که اذان میگه چه مردم بشنون چه نشنون، او اذانشو میگه، چه مردم خوششون بیاد چه خوششون نیاد، او برای خدا اذان میگه، این ریا نیست، ربطی به ریا نداره. حالا مردم تعریف میکنه اصلا خوشش میاد، این هم ریا نیست. وقتی که اذان میگه یا نماز میخونه یا کار خیلی انجام میده، مردم تعریفش میکنن. اگه براش فرق نکنه، خب این اوج اخلاق و خیلی خوبه. اگه نه خوشش بیاد، این هم ریا نیست که عملو باطل کنه. بله از لحاظ اخلاقی ضعف اخلاق محسوب میشه، ضعف نفسانی محسوب میشه. اون نفسهای شریف و بزرگ کسانی هستن که اگه همه عالم تعریفشون بکنن
چه اتفاقی
براش تأثیر نداره، اگه همه هم مذمتشون کنن باز هم او راه خودشو میره. حالا انسان به اون مقام نرسیده باشه از تعریف و تمجید مردم خوشش بیاد، این باعث بطلان عمل و عنوان ریا برش مترتب نیست. از کاریم یه ضعف نفسانی است، یه ضعف اخلاقی است که انسان باید تمرین کنه تا این ضعف برطرف بشه. نکته بعدی این که ما نباید دچار وسوسه شیطان بشیم، که از راه‌هایی که شیطان برای جلوگیری از کارهای خوب وارد میشه همینه که متشرع میشه شیطان، شیطان میشه طرفدار شر. یه نکنید ازم بگید ریا میشه ها، ریا هم گناه کبیره ها، نمیدونم شرک ها، شروع میکنه از این حرفا گفتن و انسان از کار خیر باز میدارد. نکن اینجا صدقه بدی، خیرات انفاق کنی، ریا میشه ها، اگه ریا کردی چنین چنان شده. ما نباید به حرف شیطان گوش کنیم، به وسوسه شیطان گوش کنیم، و باید معیاری که خودمون عرض کردم، معیار اینه که انسان کار رو برای غیر خدا انجام بده، حالا یا اصل کار رو یا جزئیات
کار رو برای
غیر خدا انجام بده، میشه ریا. حالا چه اصل کار باشه عرض کردم، چه جزئیاتش باشه، حالش، لباسش، نمیدونم اون حالتی که انسان به خودش میگه، هر کدام از اینها وارد بشه اینا ریا میشه. اما یا نه براش فرقی نمیکنه مردم باشن نباشن، نباید به حرف شیطان گوش کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. 612، چهار شماره آخر 8912، باز سوال کردن که آیا باید به سحر و جادو اعتقاد داشت؟
اصل این که سحر وجود داره که تردید نیست، علم نیست، مثل برای علوم از علوم غریبه محسوب میشه، هرچند حرام است، از گناهان کبیره هست و ساحر حد شرعی داره، حدش هم اعدامه از شرع مقدس اسلام، و کارم بسیار کار گناه بزرگی سحر، اما اصلش که وجود داره، اصلا یه علمی است، هم تجربه اینو ثابت کرده و از قبل از اسلام هم بوده. مثلا تو یهودی ها سحر و ساحری خیلی زیاد بوده، حتی در مصر مثلا در زمانت سلیمان و قبلش حتی سحر بوده، تو همه ملت ها و همه جوامع بشری بوده، الان هم هست. در قرآن هم ما سحر رو داریم، بارها و بارها داریم، و هرچند در قرآن دو نوع سحر مطرح شده، یک نوع سحر که واقعیت خارجی نداره، یه نوع شعبده بازی و چشمندی و تره دستیه، سحر و عیون الناس، چشم مردم سحر کردن، سحره فرعون حقیقتا کاری در خارج انجام نداده بودن، یه تناب رو انداخته بودن. حالا این تناب از لحاظ فیزیکی یا شیمیایی چه خاصیتی داشت که مثلا مردم خیال میکردن داره حرکت میکنه، فکر کردن ماره، و خودشون میدونستن که تناب است و هیچ اتفاقی نیفتاده. و این رو چشمندیه، اون چشمه خودش میدونه که قضیه چیه، مردم چی دیگه میپندارن. این یک نوع که خب این هم خود شیخ نوع سهره، چون سهر کار پنهان و مخفی رو میدن. نوع دوم که قرآن تأیید کرده در آیه 102 سوره مبارکه بقره اومده که یعلمون من هم السهر یفرقون بین المرء و زوجه، اینها از هاروت و ماروت طریقه سهر رو، سهر کردن رو یاد میگرفتن و بین زن و شوهر تفرق ایجاد میکردن. پس با سهر میشه که انسان بین زن و شوهر از هم جدایی بیندازد، دوست رو از هم جدا بکنه، گره بر کار مردم بیندازد و کارهای از این قبیل. پس پاسخ اجمالا مثبته، اجمالا سهر وجود دارد در آیات، در روایت هم داریم، در نهج البلاغه داریم که مولانا فرمودن که الکاهن و کالساحر و الساحر و کالکافر و الکافر و فنار. ساحر مثل کافره، کافر هم جاش توی جهنم. در روایت ما هم فراوان داریم، حتی راه های بطلان سحر رو نمیدونم، فهم مفاتیح هم اومده راه های برای بطلان سحر. مثلا بعد این چی این که حالا ما عرض کردیم هست، نه این که هر تصوری و هر موضوعی که تو ذهن افراد هست همه رو ما سحر بپنداریم. برای 99% مواردی که گفته میشه سحره، به نظر ما سحر نیست، 1% سحر. چنانچه 99% اونهایی که خیال میکنن که سحر قدرتش چنین و چنان است، اونو ما قبول نداریم. در حد 1% برای سحر ما حساب باز میکنیم، نه 100%. در همون قرض کردن درصد مثلا گره انداختن به کار کسی، در این حد. نه اینکه حالا مثلا ساحر میتونه از زمین آسمون رو هم بدوزه، یا اینکه بخواد مثلا مرده رو زنده بکنه، که اگه اینجوری میشد کلاگ از طبیب بودی
سر خود
دوانه خودی، مشکل خود شرم میشه اگه میتونست کاری بکنه. اینکه بخواد به این کار خیلی پست و رذیلانه بخواد دست بزنه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب حالا این که ما گفتیم در این حد خیلی کم تأثیر داره، معناش هم این نیست که حالا دیگه ما دستمون بسته باشه. یعنی ساحر مثلا رو دست خدا بلند میشه، یا زور ساحر از زور دعای پیغمبر بیشتر. مثلا انسان به پیغمبر توسل پیدا کرد، بیم نه چون ساحر سحر کرده یه پیغمبر هم نمیتونه سحر بشه، نه انسان با دعا میتونه سحر رو از بین ببره، با صدقه میتونه از بین ببره، با توسل و با توکل و این که انسان از خدا بخواد. به هر حال اینجوری نیست که دست انسان بسته باشه، میشه حتی از عوامل طبیعی انسان میتونه استفاده بکنه. حالا ساحر مثلا باعث شده که حال این طرف بد بشه، نمیشه با دارو و درمان حالشو خوب کرد، چرا میشه؟ حتی میشه با این کارهای طبیعی هم انسان اثر سحر رو کم کنه یا از بین ببره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. ظاهرا تلفن داریم، اجازه میفرمایید؟ آقای آقا امید از سر پل ذهاب، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
سلام نمید، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید استاد محمدی، سوالی داشتم، دو تا سوال دارم.
بفهم.
یکی راجع به این که قرآن حفظ کردن بهتره یا روحانی قرآن، چون بیشتر علما ما که شنیدیم یا تو شبکه برای گفته اینا همه جزخانی میکردن، مثلا علامه طباطبایی روی دو جز یا امام رضا علیه السلام روی 10 جز میخواندن.
بله.
ولی کمتر شنیدیم کسی قرآن حفظ کنه.
بله.
بعدم سوال بعدی اینه که درخواست مکاشفه ای از خدا، مثلا توی نماز شب تو قنوت دعای ود، نماز ود بخوای مثلا از خدا درخواست مکاشفه بکنی، خواسته نامعقولی هست.
مکاشفه از نظر شما چیه؟ توضیح بدید
جان.
مکاشفه از نظر شما چیه؟ یه توضیحی بفرمایید.
مکاشفه همین مکاشفه هایی که برای بیشتر علما، مثلا از ما خیلی از مکاشفه های راجب علامه طباطبایی دادیم که خیلی غیر عادی است نسبت به
بسیار عالی. خیلی ممنونم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
اصل حفظ قرآن چه خیلی بسیار خوبه، خیلیش تردید نیست. از خودم پیره باید فراوانی داریم که حافظ القرآن از سفر ابتلو کرام البرره همراه اون سفیران بزرگوار و نیک خواهد بود، و کسی که در وجودش قرآن باشه و حافظ قرآن باشه، این سعادتمند خواهد بود. روایت فراوان راجع به حمل قرآن و حفظ قرآن ما داریم. پس اصل قرآن، اصل حفظ قرآن که در مطلوبیتش و خوبیش تردید نیست. اما اینکه حالا انسان قرآن حفظ کرده از حفظ به خونه بهتر است یا از رو؟ این پاسخش اینجا از رو. امام صادق علیه السلام فرمود که از امام پرسیدن که من قرآن حفظم، از بر بخونم یا از رو بخونم؟ امام فرمود از رو بخونم. اگر نمیدونی که نگاه به خط قرآن باعث نورانیت وجود انسان میشه، باعث نورانیت چشم انسان میشه، این دوتا باید از هم جدا بشه. اگر علامه طباطبایی مثلا قرآن از رو میخون، ولی اینکه از حفظ هم بود، معناش این نبود که حفظ کردن خوب نبود. حفظ کردن قرآن خوبه، اما حال انسان حافظ قرآن هست، میخواد قرآن رو قرائت کنه، کدام بهتره؟ از بر قرائت کند یا از رو؟ پاسونه از رو، از رو قرائت کنه بهتر هست. اما حفظ قرآن درش تردید نیست. بله گاهی ممکنه که حفظ قرآن معارض باشه با بعضی از کارهای دیگه، مثلا انسان ضروریات دین رو بلد نیست، احکام دین رو بلد نیست، یا اینکه سنی ازش گذشته بخواد حفظ بکنه، باید کار زندگی هم رو تعطیل بکنه، یا کارهای واجبتر از حفظ قرآن داره، خب اونجا باید هم مهم بکنه، بین اولویت با چیه. اما در دوران نوجوانی که انسان سریع میتونه حفظ بکنه، خب خیلی خوبه که انسان قرآن حفظ بکنه. نکته بعد این که حفظ قرآن خب ممکنه خیلی مشکل نباشه، اما نگه داشتنش خیلی مشکله. این حافظ قرآن چه اینکه حالا حفظ کرد دیگه حافظ قرآن
نگه داشته باشه،
حداقل باید 2-3 ساعت قرآن رو مرور کنه، وگرنه اگه بخواد یکی 2 ماه مرور نکنه
فراموش
میکنه و تمام میشه، یعنی همه زحمتی کشیده هدر میره. به هر حال این بحث دیگه لازم هست. پس اصل حفظ قرآن قطعا خوبه، قطعا مطلوب هست، ولی حالا انسان حافظ قرآن، قرآن از رو بخونه از بر از رو بخونه، این خواصی داره که از برخوندام خواص رو نداره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب از خوزستان تماس داریم، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام وقت بخیر آقای متوسل.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا محمدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
من سوال می‌خواستم ببینم شبکه‌های وهابی یه بار یک چیزی از آیه قرآن آوردن که پیامبر میگه من علم غیب نمیدونم، همون آیه که میگه ولو کنتو عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، که پیامبر میگه اگر من غیب علم غیب داشتم برای خودم هر خیری فراهم میکردم و هیچ آسیبی به من نمیرسید، من فقط برای گروهی که ایمان آوردن بیم دهنده و مژده رسانم. و میخواستم اینم آیا پیامبر علم غیب داره طبق این آیه یا نه، و همچنین بقیه امامان علیهم السلام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، تشکر کنم، شبتون بخیر. حاجا قبل از اینکه پاسخ آقای بازل رو بدیم، من خاطرم رفت سوال دوم آقا امید بحث درخواست مکاشفه بود.
بله.
اونا بفرمایید بعد انشاءالله بحث علم غیب.
بله اینکه انسان تقاضای مکاشفه داشته باشه اشکال نداره و دعا هست و چیز مسئولی هم هست که انسان تقاضای داشته باشه که براش حقایق روشن بشه اشکال نداره. اما اگر انسان بخواد برای کشف و شهود نماز شب بخونه یا از اول ریاضت بکشه برای اینکه به مکاشفه برسه، خب اصلا اول کج میره، در واقع خدا رو نمیپرسته، نفس خودش رو میپرسته، کشف و شهود رو میپرسته، این دوتا از هم جدا بشه. چه انسان از خدا بخواد چه به مقام کشف برسه ایبی نداره، مشکل نداره. اینکه برای کشف بخواد نماز شب بخونه و برای کشف بخواد ریاضت بکشه روزی بگیره،
اول هدف رو اشتباه انتخاب کرده،
از اول دیگه با توحید زاویه گرفته و مشرکانه داره حرکت میکنه و هرگز بله ریاضت به هر حال آثار خودش داره، چون نیست که من عرض کنم که شیطان هم با ریاضت رسید به اونجایی که رسید، یه مرتاض هندی هم با ریاضت میرسه به اونجایی که همه خبر دارن، اما این کج داره میره، این دیگه کارش کار عبادت،
ما کار خودمون رو انجام بدیم، آثاری داره بالاخره.
بله در دعا شما هر چی دلتون بخواد میتونه از خدا بخواد، فرمود به پیامبر اسلام فرمود همه چی تو از من بخوا، حتی ملحت آمش، حتی شس انعلش، حتی اون نمک غذا تو از من بخوا، حتی بند کفش تو از من بخوا، بعضی موسیم شبیه اینو داریم، اشکال نداره انسان هرچی که برای خودش مطلوب میدونه از خدا بخواد و خدا هم اگه صلاح باشه بهش میده، اگه هم صلاح نباشه بهش نمیده. مکاشفه هم یکی از این موارد هست که مثلا در قنوت نماز شبش یا در هر جای دیگه بخواد اینو بخواستن، که در اون مناجات شعبانش انشاءالله دوستان در ماه شعبان بخونن مناجات رو، این مطلب به این شکل اشاره شده بهش که انسان در دعا چنین تقاضایی رو داره از خدا. در اون مناجات خمس عشر هم اجمالاً به این مطلب اشاره شده. پس این دو تا از هم جدا بشه اشکال نداره. اولیش که انسان بخواد برای کشف و شهود و مکاشفه بخواد عمل بکنه، این شرک است و انحراف است و کج رفتن. اما اینکه در دعا از خدا بخواد یا خدایا به من مقام کشف و شهود بده، به من مقام حضور قلب بده، به من چنین چنان بده، اشکال نداره.
بسیار عالی. و دوست خوبمون آقای بازولی از خوزستان هست، علم غیب.
این که علم غیب ذاتی مال خداست، اون آیه ناظر بر این هست. خب بله، پیغمبر از خودش هیچی نداره، نه علم داره نه قدرت داره. غیر خدا هیچ کس هیچی از خودش نداره، هرچه هست از خداست. یا ایها الناس انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید. فقط او غنیست، علم او فقط ذاتیست، قدرت او فقط ذاتیست، هرچی که هست فقط خداست و بقیه تمام مخلوقات حقیقتشون، هویتشون، وجودشون جز همون فقر و نیاز به خدا هیچی نیست. و هرچه هم که موجود بزرگتر باشه، سعی وجودی بیشتری داشته باشه، بیشتر نسبت به خدا فقیره. و پیغمبر اسلام فقر نسبت به خداش از همه مخلوقات بیشتره. چون فرمود از فقر و فخری معنیش اینه. چرا پیغمبر از همه فقیرتره؟ چون از همه بزرگتره، چون بقیه مخلوقات همه عائله او هستن. پس او نیازش به خدا از همه بیشتره، چون بزرگتره، چون سعی وجودی بیشتری داره. کسی که مثلا خرجش 100 تومنه به پدرش چقدر نیاز داره؟ بنده 100 تومن. کسی که 2 تومنه چی؟
2 تومن.
بنده 2 تومن. اون کسی که هرچی که انسان خرجش بیشتر باشه چیه؟
نیازمندیش
بیشتر. فقرش بیشتر نسبت به اون معطی که خدا باشه. به این معنا بله، علم غیب رو جز خدا هیچ کس نمیدونه. اما اینکه آیا خدا قادر است که این علم غیب رو پیغمبرش بده یا قادر نیست؟
قطعاً قادره.
اگه بیم قادر نیست که خب ما دیگه کافر شدیم دیگه،
مشکل پیدا میکنیم.
آره. پس خدا آیا میتونه علم غیب رو به دیگران بده؟ بله، تو قرآن فراوان داریم. الا من ارتضی من رسولا، عالم غیب جز خدا نیست مگر این که رسولی که ازش خوشنود باشون علم غیب رو بهش بده. آیا پیامبر خبر غیبی نداده؟ من از اون وهابی میپرسم که تو کتابای خودتون آیا خبر شهادت امام حسین رو پیغمبر نداد؟ خودتون نقل کردید. آیا راجع به قیام امام زمان پیامبر خبر نداد؟ آیا پیامبر خبر نداد که شکست رومی ها در کمتر از 10 سال دوباره پیروزی تبدیل خواهد شد؟ غلبت روم هم من بعد غلب هم سیغلب. و در قرآن ما خبرهای غیبی نداریم، خبرها رو پیامبر داره دیگه. منتها خدا به پیغمبر گفته و پیغمبر چه کرده؟ خبر داره دیگه. اینا اعطینا فالکوثر، اینا خبر غیبی نبوده.
بله.
از این خبر تو قرآن فراوان هست، تو روایت خود اهل سنت جنبشه کتاب میشه، خبرهای غیبی که پیغمبر داده. پس هم تو قرآن هم تو روایات، روایت اهل سنت عرض میکنم، نه روایت ما، روایت ما هم خب فراوان داریم. بنابراین این که علم غیب ذاتن و استقلالا خاص خداست کاملا درسته و غیر خدا هیچ کس علم ندارد، ولو پیغمبر و غیر پیغمبر. اما این که آیا خدا به پیامبر و اولیاء خودش علم غیب رو افاضه میکند، بل اینم از بدیهیات ماست. اینا در واقع خلط مبحثه. این که وهابی اینجوری میگن در واقع مباحث با هم خلط میکنن. این که علم غیب ذاتی مال خداست، این رو از آیه میگیرن، بعد میگن پیغمبر علم غیب نداشت. اگه علم غیب نداشت پس این همه خبرهای غیبی از کجا داده؟ من آیات دیگه قرآن عرض کردم، اون آیات آخر سوره لقمان باید باشه. اون دوستان قبلا می آوردن روز
سفر، اگر بتونن بیارن
دعای ما با آخر سوره لقمان که میشه. این 5 چیز خدا میدونه و اگر خدا بخواد، همون که من عرض کردم، الا من ارتضی من رسولا، که اون وقت علم غیب خدا در اختیارش قرار خواهد داد. امام جواد علیه السلام کنار رود دجلی استاده بود، بعد یکی از این کسانی که حالا مکتب شیعه رو قبول نداشت با اعتراض به امام عرض کرد که شیعان شما میگن که شما علم غیب دارید، آیا شما تعداد وزن این آب رودخونه رو میدونید چقدره؟ تعداد قطراتش، حد این چند لیتر آب، مثلا حالا این آب رود دجلی چقدره، وزنش چقدره؟ امام جواد فرمود که اگر خدا بخواد این علم رو به یک پشه بده، میتونه یا نمیتونه؟ خدا قادره که این علم رو به یک پشه بده یا قادر نیست؟ خب بله، خدا که قادره. امام فرمود خیلی خوب، من از پشه و بالاتر، از پشه خیلی بالاترم. خدا اراده کرد اینو به ولی خودش بده. شما چی میگید؟ این همه خبرهای غیبی که پیامبر علیه السلام داده تو منابع خود اهل سنت ها، من تعجب میکنم که وهابی ها برای اینکه بخوان اصلا در مقابل شیعه بایستن، بدیهیات دین و چیز مذهب خودشون، بدیهیات این تو کتاب خودشون هست، اون رو هم ندیده میگیرن. خبرهایی که تو منابع اهل سنت، خبرهای غیبی پیامبر علیه السلام هست، اگر هم ذکر شده بخواد جمع بشه خودش کتاب میشه. شما چرا اینها ندیده میگیرید؟ آیا پیامبر خبر نداد که شما از خونم که مصر رو فتح خواهی کرد سفارش کرد که با قبطی ها شما به خوبی رفتار بکنید، که اون ماری قبطی هم مال از مصر بود؟ آیا پیامبر از مدینه خبر فوت نجاشی رو نداد؟ آیا پیامبر رو منبر مدینه خبر شهادت جعفر بن ابی طالب رو در جنگ موته 700 کیلومتر فاصله بود، پیامبر تو مدینه رو منبر نشسته گفت که جعفر به شهادت رسید، دستاش جدا شد و تو خدا در بهشت دست بهش داد، زید بن حارثه پرچمو به دست گرفت، زید هم به شهادت رسید، عبدالله بن رواحه پرچمو به دست گرفت، عبدالله به شهادت رسید. پیامبر گزارش میداد کجا؟ این علم غیبی دیگه.
بله.
تو مدینه نشسته داره از موت خبر میده. خب اینا تو منابع اهل سنت پره. من تعجب میکنم این آقایون چطور حقایق اینجوری خیلی راحت با دروغ و با کذب این حالا، برای اینکه از خودم که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. غرض که اومد انسان بدیهیات را هم نمیبینه، کور و کور میشه. خب باشه یومی و یسم.
بسیار خیلی ممنون. گاهی وقتا انسان فکر میکنه که شاید آقایون وهابی اصلا مطالعه نمیکنن، یا کتاباشون جوریه که همه اینا رو حذف کردن و نمیرن کتابای خودشون رو بخونن.
هست تو صحیحه، هست تو صحیحه، پر از این حرفا.
دیگه چیزی نداریم بگیم غیر از این که خدا انشالله همه رو هدایت کنه و کمک کنه. آقای محمدی اجازه فرمایید میان برنامه بریم بیایم. شما استراحت کوتاهی بفرمایید. شما بینندگان عزیز هم ذائقه تصویرتون عوض بشه. برمیگردیم و ادامه سوالات شما. خوبه.
حبیب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. من یه توضیحی بدم دوستان، از این پیامکاتون به دست بنده میرسه. 864-89-17 یا عرضم به حضور شما که دوستان دیگه همجور شماره های مقدار متفاوت هست، منتها اولویت برنامه با دوستانی هست که تا تماس تلفنی برقرار میکنن و مستقیم وصلش هم داخل استودیو. چون اولویت بندی اینجوری کردن دوستان، دیگه ما یه مقداری شرمنده میشیم از این جهت که اگر پیامک های مقدار با تأخیر خونده میشه. الان هم ظاهرا یک تماس تلفنی داریم. دوست عزیزی که پشت خط تماس هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید آقای قنواتی، در خدمتتون هستم.
من قنواتی نجار هستم از خوزستان، هم شهرستان امیدی.
بفرمایید. شبتون بخیر. بفرمایید.
محمدی سلام و تبریک عرض می‌کنم. سر خوبی داشته باشید.
بفرمایید.
آقا یه سوال دارم. این من به طور همینطور شفاهی فهمیدم، گفتم خود پیغمبر هم صلوات الله علیه فشار قبر داشت. صحت داره این؟ خب یکم این که متوجه آقا. الو.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام دانی آقا جون.
بله بله بله، بفرمایید.
میگفتم خود پیغمبر صلوات الله علیه هم فشار قبر داره.
بله.
یکی این که ما موقعی که نماز میخونیم الحمد و قل والله بسم الله میگیم، تو خود قرآن هم ذکر شده. این دلیلشی که مثلا برادران عرض سنان الحمد و قل والله را بسم الله نمیگن، چون تو قرآن هم ذکر شده نوشته. ولی کرد این آقا جون.
بسیار.
الو.
شنیدم آقای قنواتی، دستتون درد نکنه. چه سوالتون هم
خیلی ممنونم، بخواد من توضیح بده. متشکرم از دستتون، در پناه خدا باشید.
چه شبتون بخیر، خدا نگهدارت. خب فشار قبر.
نخیر، پیامبر فشار قبر نداره. کدوم زمین جرأت میکنه بخواد پیامبر رو، یا کدوم چه فشار قبری؟ پیامبر نمامی کرده، پیامبر نماز ضایع کرده، پیامبر از نجاست پرهیز نکرده، غیبت کرده. چرا بخواد؟ نه خیر، پیامبر فشار قبر نداره. اولیاء خدا فشار قبر ندارن. زمین افتخار میکنه که بخواد ولی خدا و مؤمن رو در آغوش بگیره. حتی کسانی و پیامبر کاری کرد که فشار قبر نداشته باشن. وقتی که فاطمه بنت اسد رضوان الله تعالی علیها فوت کرد، امیر اومد خدمت پیامبر و در حالی که گریه میکرد و گفت که مادرم مرد، پیامبر فرمود که مادر من مرد، چون بچه های خودش گرسنه نگه می‌داشت، برای من غذا تعیین می‌کرد الی آخر. خلاصه کارهای پیامبر کرد که آدم مفصل هست، من همه این روایت رو بخونم خدمت دوستان بخونم. از جمله این که رفت تو قبر فاطمه دراز کشید، دعا کرد، بعد اومد بیرون و پیرانش رو داد که برای کفنش قرار بدن و وقتی هم که قبر رو پوشوندن سه بار با صدای بلند فرمود املوک ابنوک علی لا جعفر لا عقیل. بعد گفتم بیاسترش من کاری کردین چیکار می‌کردید؟ پیاده راه رفتید، گاهی توقف می‌کردید. فرمود 70 هزار فرشته در تشییع جنازه ایشون شرکت داشتن و من در ازدحام اون فرشته‌ها بود. بعد هم زمانی من راجع به صحبت می‌کردم که در قیامت انسان‌ها برهنه محشور میشن، فاطمه گفت واسوعتا چه رسوایی بزرگی است انسان به. گفتم من شو کاری می‌کنم شما برهنه محشور نشید. دعا کردم و پیراهنم رو جزء کفنش قرار دادم که با کفن محشور بشه. زمانی من راجع فشار قبر صحبت می‌کردم گفت وا ضعفا، فریاد زد وا ضعفا. گفتم من کاری می‌کنم شما فشار قبر نداشته باشید و تو قبرش خوابیدم. دعا کردم که فشار قبر ازش برداشته بشه. ازش پرسیدن من ربک؟ تو قبر جواب داد من نبیک. جواب داد، گفتن من امامک. شرمش اومد بگه فرزندم. من گفتم بگو فرزندم علی، نه جعفر، نه عقیل، بگو تا چشمت روشن بشه. گفت و چشمش روشن شد. بخاطر خب فاطمه بنت اسد فشار قبر نداشته و پیامبر فشار قبر داشت. رقیه دختر پیامبر وقتی دفن شد، پیامبر کنار قبر ایستاد، حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا ایستاد و گریه میکرد و اشکش میریخت تو داخل قبر. پیامبر عرض کرد خدایا رقیه تاب فشار قبر رو نداره، فشار قبر ازش بردار. و عرض کرد فشار قبر، فرمود فشار قبر از رقیه برداشته شد. نه اینجوری نیست که همه فشار قبر داشته باشن، اونم پیامبر و اولیاء خدا. نه اصلا درست نیست.
بسیار عالی. و بحث بسم الله الرحمن الرحیم
الان داشت باشم دوستان که اهل سنت بسم الله اول سوره رو میگن، در نماز هم میگن، هم بسم الله حمد رو میگن، هم اگه خوان از اول سوره شروع کنن بسم الله منتها یواش میگن، چون یواش میگن
به جهر نمیگن.
آره، به جهر، به اخفان. بسم الله حمد رو میگن، ولی خب اون آیاتی که میخونن چون سوره از وسط شروع میکنن دیگه بسم الله نمیگن. یه کس یه سوره میخونن، همه سوره رو نمیخونن. نکته بعد این که اونها بسم الله رو جزء قرآن نمیدونن. بسم الله رو میدن تبرکان اومده که اول سوره، ولی اگر نخوندن مبطل نماز نمیدونن. البته الان خودشون اختلاف نظر بینشون هست که بعضیا بسم الله سوره حمد جزء چیز میدونن،
آیات میدونن،
آیه میدونن، جزء قرآن میدونن، بقیه بسم الله رو جزء قرآن نمیدونن. اگر نخونن به خاطر اینه که میگن خب این چیز قرآن چه نیست، ما هم که وسط راه هستیم دیگه، لازم نیست که بخوان بسم الله بگیم. منتها غالبا چون سوره ها رو یک سوره تمام رو نمیخونن، ما در نماز میگیم حتما در نماز واجب باید یک سوره تمام خونده بشه، کمتر باشه نماز باطله. اونا میگن نه، همینقدر که یک رکوع به قول خودشون، چون قرآن رو به هزار تا رکوع تقسیم میکنن، این رکوع ها رو میخونن تو نماز، حالا گاهی یک رکوع میخونن، گاهی دو تا رکوع میخونن، بعد اون نماز تراویحشون در کل ماه مبارک رمضان این هزار تا رکوع رو
انجام
شب ها میخونن. بنابراین اونها چون وسط سوره رو میخونن، خب وسط سوره بسم الله نداره، بسم الله نمیگن. ضمن اینکه اگر هم بسم الله بگن یواش میگن و شما متوجه
نمیشی. بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. باز هم دوست عزیزی داریم از کرمان، آقا علیرضا، سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض بفرمایید.
بفرمایید. خیلی
سلام جناب استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام.
بفرمایید.
اگه اجازه بدین یکی دو تا سوال داشتم خدمت آقای آقا.
بفرمایید. یه مقدار هم بلندتر آقا علیرضا، من صدای شما رو کم دارم.
خواهش می‌کنم. الان صدا بهتره قربان.
بله، بفرمایید.
سوال اول هم خدمت آقا اینه که ان شاء الله که همه بهشتی بشیم
ان شاء الله،
و اینکه در بهشت آیا ازدواج صورت میگیره، و اگه صورت میگیره آیا ما صاحب فرزند میشویم یا نه؟
بسیار.
سوال اولم هست.
بفرمایید سوال دومتون.
سوال دومم اینه که آیا جهنم مؤمن یا کافر؟
خود جهنم؟
خود جهنم.
آها.
مؤمن یا کافره؟
بله.
و سوال آخرم اینه که زیارت عاشورا ثوابش چقدره، و برای چی ما متاسفانه نمیتونیم از شبکه‌های جمهوری اسلامی خودمون هیچ وقت زیارت عاشورا پخش نمیشه؟ این دلیل شو میخواستم بدونم بشه.
از شبکه‌های چی پخش نمیشه زیارت عاشورا؟
از شبکه‌های 1، 2، 3 خود.
آه، شبکه‌های ملی.
بله بله، شبکه‌های ملی.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. شبتون بخیر، خدا نگهدارت. خب من قبل از اینکه جز پاسخ بدن یه تقاضا بکنم از دوستان عزیز، چون تماس ها زیاد هست و پیامک ها زیاد هست، دوستان بزرگواری کنم فقط یک سوال بپرسن که شرمنده بقیه دوستان نشیم. خب آقای محمدی، ازدواج در بهشت و آیا فرزند داریم یا نه؟
بله، ازدواج در بهشت هست. یکی از لذت های بهشت همون لذت نکاح و ازدواج هست، که شاید این لذت از همه لذت هم بالاتر باشه، لذت جسمانی از اون قدم، چون در بهشت دو دسته نعمت و دو دسته لذت وجود داره، لذت های مادی و جسمانی و لذت های معنوی و روحانی.
بله.
اون لذت روحانی که خدا میدونه چقدر عظمت داره. لذت های جسمانی هم خوب خوردن هست، آشامیدن هست، لباس هست، جا هست، مسکن هست، خدمتگزار هست. یکی از اون لذت های جسمانی بهشت همون همسران بهشتی ازواج مطهره هستن که در بهشت هستن. جب تو خصوصا دو دسته میشن، یک دسته اونهایی که در خود بهشت آفریده شدن که بهشون حورالعین گفته میشه، یک دسته اون همسرانی که از دنیا رفتن، همین انسانهایی که در دنیا هم زن و شوهر بودن، اونجا هم مثلا دوست دارن با هم باشن. بنابراین بله، ازدواج هست و نکاح هست، و یکی از مهمترین لذت های بهشت همین لذت نکاح هست. اما فرزند نه، که در بهشت چون زاییدن خودش چقدر زحمت
حالام داره،
چقدر درد سر داره، و بعد بچه بزرگ کردن و اینوش. نه، بهشت فقط لذت است و لذت. بنابراین دیگه تو بهشت زاد و ولد و این چیزها نیست.
بسیار. خود جهنم مؤمنه یا کافر؟
البته مؤمن و کافر معمولا به موجودات اطلاق میشه که اینها شعور داشته باشن و اراده داشته باشن، مثل انسان و جن و اینها. ما مثلا به سنگ نمیگیم این سنگ مؤمن هست یا نیست، یا مثلا بگیم این درخت مؤمن هست یا نیست، اصطلاحا نمیگیم. ولی اگه بخوایم از این بگذریم، واقعی اینه که همه مخلوقات مطیع پروردگاران. بله، جهنم مطیع 100%. حالا باور به این که مثلا فرض کنید که مثل باورهای ما بگیم که خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، اقرار میکنه یا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد، خوب زبان نداره، جهنم زبان نداره. و اما همه مخلوقات مطیع خداوند متعال هستن، همه مخلوقات، تنها مخلوقات مختار مثل انسان و جن هستند که گاهی از خودم چه اسیان و نافرمانی میکنن. به این معنا جهنم مطیع خداست و شعور هم داره اونجا. جهنم دشمن خدا روش میبینه، آنچنان عصبانی میشه، آنچنان با خشم سمتش حمله میکنه که اگر مهارش نکنن از خودم همه چی به هم میریزه. چنانچه بهشت هم شعور داره و میفهمه. حتی داریم که جهنم رو میارن وجیع یوم اعظم به جهنم، جهنم رو میارن مهارش میکنن، کنترلش میکنن. اما ایمان به معنایی که ما در مورد خودمون میگیم اصلا معنا نداره اونجا. مثلا که عرض کردم، مثلا بگیم که آیا سنگ ایمان داره؟ نه. اما آیا سنگ شعور داره؟
تسبیح
میگه؟ بله. و این شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه تسبیحگوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد همه تسبیحگو هستند، ولی به اون معنیش ما خودمون میگیم نه.
جای محمدی فهمیدید که زبان نداره گاهی اوقات بعضی از دوستان ممکن تو ذهنشون بیاد که این روایت مطرح میشه که از جهنم پرسیدن که پر شدی، کافی شدی؟
بله.
میگه هر به مزید
روایت نیست آیه قرآن.
بله.
بله. این بله اون زبان، زبان حاله. مثلا میشه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما آسمان و زمین رو، ما امانت بر آسمان و زمین و کوها عرضه داشتیم، ابا کردن از پذیرفتنش، ترسیدن، ولی انسان هم شد. این در واقع همون زبان حاله، نه زبان قال.
بسیار.
البته اشکالی نداره خدا بخواد، چنانچه سنگ زیست بس پیانبر سبحان الله گفت، سنگ سخن نمیگه. اما اگه بخواد ولی خدا مثل پیانبر اراده بکنه،
خواهد گفت.
سنگ شروع که سبحان الله گفتن، ولی ذاتش این نیست بخواد سخن بگه.
بسیار. خب و بحث ثواب زیارت عاشورا،
ثوابش تو خود همون مقدمه زیارت مفاتیح هست. به اندازه 1000 حج یا 2000 حج یا 2000 عمره و نمیدونم چی و چی، همش اونجا هست. مثلا به همونجا مراجعه بکنه، مطالعه بکنه و حدیث سند معتبری داره، از دو طریق هم نقل شده. چون مرحوم محدث قمی نقل کرده، منم میخوام برای شما بخونم، باید از رو بخونم متن حدیث رو. بنابراین تو اونجا هست و از اونجا استفاده بکنم.
و گفته بودن که چرا توی شبکه‌های ملی پخش نمیشه؟ یه پاسخی بفرمایید.
شاید وجهش این باشه که برای حفظ وحدت، چون به هر حال بعضی از برادران اهل سنت ما حتی مثلا فرض کنید که لعن بعضی از صحابه رو، نه حتی همشون جایز نمی‌دونن، بعضی از صحابه تون زیارت خوب لعن شدن، مثل معاویه، مثل یزید از صحابه نبود، اما خب معاویه از جزء صحابه هست، حتی اونها لعن تابعین رو هم خیلی بر نمی‌تابن. شاید به خاطر این خوانده نمیشه، مثلا پخش نمیشه.
در روی که خداوند در قرآن لعن کرده،
خدا لعن کرده، پیغمبر لعن کرده، فرامات و قرآن داریم که لعن شدن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از آقای محمدی. آقا داوود از همدان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
سلام علیکم خدمت شما و استاد مختلف.
علیکم السلام.
من با اجازتون چند تا سوال داشتم، اما شما فرمودید سوالاتون کم کنید.
آره.
تا سوال دارم اجازه هست؟
هر کدوم که فکر میکنید خیلی مهم هست آقا داود بفرمایید که ما شرمنده دوستان دیگه نشیم.
خواهش میکنم. من میخواستم بدونم که هر چیزی که منبع و منشأش از خداوند بزرگ هست، شیطان بدیها و ظلمها و کلن گناه رو از کجا آورده؟ آیا خودش خلق کرده؟ اگر خودش خلق کرده که به شیطان این قدرت ها رو داده، مثلا نجاست، قارت، ظلم، قتل و تمام گناه ها، اینایی که هست از منبع و منشأش از کجاست؟ از خداست یا از شیطانه؟ اگر شیطانه، شیطان از کجا آورده؟ متشکرم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. شبتون بخیر آقا داوود عزیز. تشکر میکنم از اینکه سوالاتتون رو محدود کردید به همین یک سوال. خیلی ممنونم.
از خودم که همه مخلوقات خالقشون و فاعلشون خداست و غیر خدا هیچ کس هیچ چیزو خلق نمی کنه. لا حول ولا قوة الا بالله. از خودم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. حتی کار هم که ما انجام میدیم کار خداست. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. پس کار هم کار خداست. اما گناهانی که در عالم رخ میده در واقع سوء استفاده افرادی مثل ابلیس و شیطان و انسان از اختیارشونه. اختیار یعنی این که بتونه فرمان برداری بکنه و بتونه نافرمانی بکنه. وقتی انسان یا جن نافرمانی خدا میکنه میگیم چیه؟ گناه کرد. پس خالق گناه به این معنا شیطانه و انسان گناهکاره، نه خدا. اون خالق اختیار خداست، خالق جن خداست، خالق شیطان خداست. مثلا شیطان آیا ذاتن پلیده؟ ذاتن بد، شر، خیر؟ چون ابلیس چه از افراد جن هست، ما ضعفر جنی رو هم داریم، ابلیس هم داریم، هر دو جن هم. اما این کجا و
آن
کجا؟ مثل مردم انسان ها، ابو جهل انسان بود، ابو ذر هم چی بود؟
انسان.
اما این کجا و اون کجا؟ یکی از اختیارش سوء استفاده میکنه میشه شمر، یکی از اختیارش حسن استفاده میکنه میشه حر. هر دو انسان هست. این دیگه برمیگرده به اون اختیار، که از اختیارها سوء استفاده میکنن و گناه میکنن، نافرمانی میکنن. پس کارهایی که شیطان انجام میده سوء استفاده از اختیارشه، کارهایی که گناهکاران انجام میدن سوء استفاده از اختیارش. آیا خدا نمیتونه جلوشونو بگیره؟ چرا؟ مثلا بنا نداره این کارو بکنه، که اگه بخواد اختیار از انسان‌ها بگیره دیگه انسان نیست، اختیار از جن بگیره دیگه جنی باقی نمیمونه، میشه فرشته. خب فرشته خدا قبلا خلق کرده بود و نه، میخواد که انسان و جن که دو تا موجود مختار هستن با اختیار خودشون مسیر کمال طی کنن، که این کمال عظمتش از هر کمالی بیشتر. اگه بخوام خیلی خلاصه و فنی تر خدمت این برادر محترممون پاسخ این سوال عرض بکنم، میگم که از خونم کارهای وجود شیطان و کارهای شیطان تکوینن به خدا منصوبه، تشریعن نه. یعنی اراده تکوینی خدا بر این قرار گرفت که شیطان باشد، انسان باشد، اختیار داشته باشد، از اختیارش هم سوء استفاده بکند و نافرمانی خدا رو بکنه و حسین هم به شهادت برسونه. این بر حسب اراده تکوینی خداست، بر حسب اراده تشریعی خدا نه. خدا خواست که شیطان گناه نکنه، با آدم سجده بکنه. خدا خواست که شمر از امام حسین اطاعت بکنه، با امام حسین همراهی بکنه و بره به بهشت. پس آیا وجود شرور و حالا شرور نگیم بهتره، چون اون چی که شما تحت عنوان بدی ازش یاد کردید ماهیت وجودی نداره، ماهیت عدمی داره. مثلا ما به نبود نور میگیم ظلمت، چه هست نوره.
بله.
وقتی نباشه میگیم چیه؟ تاریکیه. به نبود سلامت میگیم بیماری. به نبود ثروت میگیم فقر. بنابراین اون چی که شما تحت عنوان بدی ازش یاد میکنید اونها ماهیت عدمی دارن، ماهیت وجودی ندارن. ما اگه از این مسئله صرف نظر بکنیم، فرض کنیم که شیطان وجودش هم بده، پاسخ اینه که بر حسب اراده تشریعی خداوند متعال شیطان نباید شیطان میشد. اگه به حرف خدا گوش میکرد شیطان نبود. بر حسب اراده تکوینی خدا، بله، وقتی خدا شیطان رو خلقش کرده، بهش اراده داده، بهش قدرت داده و بهش مهلت داده، همه اینها مستلزم چیه؟ مستلزم میشه گناه کنه دیگه. پس از این حس منصوب میشه به خود خداوند.
بسیار خیلی ممنون.
شرط کردم دقیق بود، این شرط کردم بر حسب اراده تکوینی بله، بر حسب اراده تشریعی خیر دقیق.
البته امیدوارم که بینندگان عزیز دقت کرده باشن به این مسئله، چون بعضی وقتا یعنی جای محمدی گفتش که پس کار خداست. بر حسب اراده تکوینی بله، بر حسب اراده تشریعی
خیر.
بسیار بله. خب من اینکه دو تا پیامک هم بخونم، حالا تلفن ها زیاد دوستان شرمنده پیامک ها نشین. 864-89-17 سوال کردن که آیا بعد از مرگ اگر بهشتی باشیم با همین بدن مادی وارد بهشت می شویم، یا اینکه این روح بدن مادی وارد بهشت می شود و در آنجا ابدی می ماند و در برزخ با بدن و روح دیگری به سر می بریم؟
روح چیزی بیشتر نیست. از اون زمانی که روح به بدن تعلق می گیره، حالا چه جسمانیت الحدوث باشه چه روحانیت الحدوث، از اون زمانی که روح به بدن تعلق میگیره و وجود داره دیگه همینه، نه عوض میشه، نه میمیره، نه نابود میشه، نه دوتا میشه، یک نفس بیشتر نیست. حالا بشه من کودک بودم، من جوان بودم، من دبیرستان میرفتم، من چنین میشدم، من اینجا نشدم، این من در برزخ هم منه، من در برزخ تو بهشت بودم، من در قیامت اینجوری پاسخ گفتم، من بعد از قیامت وارد بهشت شدم، این من ثابته، همون روحه، همون نفس. پس نفس تغییر نمیکنه، از اون زمانی که پیدا میشه وجود داره، همواره وجود داره، یکی هم هست، ما تغییر نمیکنه. در برزخ انسان بدنی داره که اون بدن با این بدن مادی دنیاویش تفاوت‌هایی داره، چون اون بدن هم در باطن وجود ما هست، بهش میگن بدن مثالی یا بدن برزخی.
بله.
در برزخ انسان با اون بدن فعال میشه و با اون بدن زندگی میکنه تا روز قیامت. قیامتی برپا شد، باز دوباره انسان سه‌بعدی میشه، یعنی روح، نفس که هم خودش هست، بدن مادی و جسمانی دنیوی که داشت اونجا باز جسم خواهد داشت و اون بدن برزخی هم چه کمافسرا وجود خواهد داشت. بنابراین بدنی که با اون بدن انسان در برزخ زندگی میکنه، اون بدن با این بدن دنیا تفاوت‌هایی داره که ما قبلا تفاوت‌هاش رو تو این برنامه ها گفتیم. از بعضی جهات مثل همین بدن میدونه میمونه، مثل شکل و حجم و قیافه و نمیدونم جنسیت و مرد و زن بودن چیزی از این قبیل، همین بدن مثل همین بدن میمونه، عین همین بدن هست، اما از بعضی جهات با این بدن فرق میکنه. اون بدن جرم نداره، اون بدن محدودیت زمانی و مکانی نداره، این عوارض ماده رو نداره، بخواد پیر بشه انسان تو برزخ پیر نمیشه، مریض نمیشه، کچل و کور و این چیزها نمیشه. در بهشت هم همینطوره، اون بدن بهشتی هم این عوارض رو نداره. تفاوت‌های بدن برزخی با این بدن ناسوسی، بدن عنصری داره.
بسیار. سوال کردن که این که میگوین در بهشت همه چیز حلال است یعنی چه؟ آیا انسان در اونجا اصلا گناه نمی کند یا اعمالی که اینجا حرام است آنجا حلال خواهد بود؟
این حلال و حرام و این قوانین جایستی جامعه باشه. وقتی جامعه که اومد حقوق و اینها با هم تعارض پیدا میکنه، میگیم حق شما تا اینجاست، از این به بعد دیگه حق شما تمام شد. اما کسی جایی که زندگی فردیه دیگه معنا نداره بگیم که این حلال است این حرام است. پس نکته حلال و حرام مال دنیاست و تشریع مال دنیاست. دو، در بهشت آن چیزی انسان بخواد براش موجود هست، لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون. سه، آیا ممکن انسان در بهشت ناپاکی ها رو بخواد، پلشتی ها رو بخواد، مثلا نافرمانی خدا رو خود انجام بده، فرض کنم کف به یه چیزی از این قبیل؟ خیر. چرا؟ چون در دنیا هم که انسان گناه میکنه، یا از روی جهلشه که اونجا این جهل وجود نداره، یا از روی نیازشه که اونجا نیاز نداره، هرچی بخواد در اختیارش هست، یا این که دسترسی نداره بون اونچه که مطلوب خودش هست، مثلا پول میخواد به دست نمیاره دزدی میکنه، اونجاش این حرفا نیست. بنابراین انسان در بهشت بی‌نیاز از این که بخواد نافرمانی بکنه، بی نیاز از اینکه بخواد گناه بکنه، مخصوصاً که وقتی چه چیزه مثل میمونه بگیم که اگر کسی بهترین غذاها، لذیذترین غذاها پیشش باشه، ممکنه خوردن مدفوع حرامه دیگه.
بله.
ممکنه مدفوع بخوره، پاسخش چیه؟ هرگز. فکرش هم نمی کنه.
بسیار.
بهشت اینجوریست.
خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاس از اینکه تشریف آوردید، خدمتتون بودیم. ان شاء الله بازم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی برسیم و استفاده کنیم. خیلی ممنونم.
شکر.
از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ممنونم از اینکه خودتون با برنامه خودتون گرمایی ایجاد میکنید در برنامه، که ما شرمنده شما عزیزان میشیم از این جهت که خیلی از تلفن ها رو دوستان نتونستن بگیرن، پیامکام همینجور موند و من نتونستم بخونم. عذرخواهی میکنم. ان شاء الله در برنامه بعدی اول پیامک هایی که مونده خواهیم خوند و بعد انشاءالله تلفن ها رو خواهیم داشت. ممنونم از اینکه با ما همراهی فرمودید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.